فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا غزا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یکی از مناقشاتی که بین فلاسفه مختلف و حتی عرفا هستش بس بحث صنع و بدیعه. این بحث از مهمترین مباحث فلسفیه که عرفا هم بهش پرداختن. صنع و بدیع دو تا فعل که از فاعل سر میزنه و هر کدوم حیثیت خودشون رو دارن. مثلا بحث سر اینه که خداوند این هستی رو چجوری خلق کرده، به وسیله فعل صنع خلق کرده یا به وسیله فعل بدیع. قرآن به هر دو موضوع اشاره کرده که هم هستی به وسیله صنع خلق شده هم به وسیله بدیع. من تقاضا میکنم وقتی که اینجا یه مقدار مبحث فلسفی میشه یه ذره با تمرکز بیشتری به موضوع دقت بکنید که بعد خسته نشید، چون ما برای اثبات عقایدمون باید اطلاعات فلسفی و عرفانی داشته باشیم، باید اطلاعات کلامی داشته باشیم، باید اطلاعات. چرا بعضیا 20 سال حسینیه میان الان اگر ازشون بخوای راجع به مسائل عقیدشون یه رو صحبت کنن نمیتونن صحبت کنن؟ چون وقتی که ما تو حوزه فلسفه میخوایم یه موضوعی رو مطرح کنیم، اینا به دلیل تمرکزی که ندارن خیلی گوش نمیدن، فقط میان اینجا روزه گوش کنن و گریه کنن و برن. ما فردا باید جواب داشته باشیم برای حرفایی که میزنیم. جوابامون هم جواب ما هم نمیتونه جوابای میگه طرف میگه علی چیه، این بچه یتیم میگه عشق است، این که جواب نشد. یا مثلا حسین چیه جریانش با اون اوضاع میره و اون مسئله رو خلق میکنه بعدم کشته میشه، بچه هیاتی نمیتونه جواب بده. یه جواب هست جواب تاریخیه، آدم میگه اون با این مخالف بود، او میخواست جای اینو بگیره، این چون حق بود رفت جنگید گفت من نمیذارم یزید حکومت کنه چون حق باید به حقدار برسه. این جواب تاریخیه. تازه تو حوزه تاریخش هم باید ما جوابامون مستدل علمی تاریخی باشه. اما یه موقع از طرف ازت جواب فلسفی میخواد، میگه جریان شیعه چیه، چرا یه عده شیعه یه عده سنی، شما شیعه ها با سنی ها چه فرق دارین؟ ما نمیتونیم جواب علمی به اینا بدیم چون یه اعتقاداتی راجع به امیرالمومنین و ولایت داریم که تا زبان علم نداشته باشیم نمیتونیم جواب بدیم. حالا این زبانم خیلی خیلی پیچیده است، یعنی همین کتاب سن و بدیع بو علی سینا رو که در الاشارات و تنبیهاتش هست، نمط پنجم این کتابم هست، یک ماه بخونیم ما چیزی ازش سردر نمیاریم. تمام اصطلاحات فلسفی است که منطق هم باید بدونیم، چون تا منطق ندونیم فلسفه رو نمیتونیم درک کنیم. حالا پس چه کار کنیم؟ تا ما اطلاعات اینجوری نشوشیم نمیتونیم جواب بدیم. بیرو درواسی به جوونا بگم، باید به مهندسی اشکال نداره، فیزیک میخونی اشکالی نداره، ریاضی رشتت اشکال نداره، پزشکی میخونی اشکال نداره، ولی باید شما برید علوم انسانی رو یه نگاه بکنید. مطالعات متفرقتون، میخوای بری تفریح، میخوای بری مشهد، یه کتاب که تو حوزه علوم انسانی توی یه مبحثی صحبت کرده، این کتابو بگیر بخون. از اینجا تا مشهد میخوای پسته و تخمه و فلان مثل من بشکنی، نکن. حالا یه نیم ساعتشو پسته، یه رو بشو تخمه، بقیه رشته تحصیلی هستی، هر شغلی داری، کاسبی، مغازه داری، تاکسی داری، نمیدونم هر چی، هر شغلی داری، کتب علوم انسانی رو بگیرید بخونید. حالا ما که فلسفه نمیدونیم، منطق نمیدونیم، کلام نمیدونیم، اصول نمیدونیم، عرفان نمیدونیم، چی کار کنیم؟ کتابایی هست که همون فنون رو ساده کردن، اونا رو به گردید پیدا کنیم. اگه اونا هم براتون سخته، اگه اون کتب هم براتون سخته، برید پیش یه کسایی که اینا رو برای شما ساده کنن و بگید. خب سن و بدی که از پیچیده ترین مباحث فلسفیه، حالا من باید اینو اینجا ساده ساده کنم، بیارمش پایین، کوچیک کوچیکش کنم، تمام شاخ و برگ‌های تفصیلی، تفضیلی، تحلیلی، تفسیریش همه رو بزنم، یه ساندویج آماده و همبرگر درست کنم بدم شما، لااقل آماده باشید اینجا که اینو بگیرید. حالا ما رفتیم گشتیم پیدا کردیم، سادش کردیم، کوچکش کردیم، با چهار نفر استاد صحبت کردیم، آقا منظور این چیه، منظور اینجا چیه، کوچیکش کردیم، کوتاهش کردیم، مختصرش کردیم که به شما عرضه کنیم، شما هم با دقت گوش کنید. پس برای اینکه با دقت گوش کنید یه صلوات بفرستید. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خلقت خداوند در درجه اول صنع نبوده، بدیع بوده. بدیع یعنی چی؟ همه رو ساده کردم، یعنی همین دو کلمه که باهات دارم حرف میزنم 15 صفحه کتاب الاشارات و تنبیهات، ولی تو دو کلمه بهت بگم، تو دو سه کلمه. بدیع یعنی چیزی که نوع نو خلق شده، یعنی اول اصلا نبوده بعد خلق شده، اینو میگن بدیع. چیزی که نوع خلق شده و اصلا نبوده و تازه بوده بهش بدیع السماوات والارض. خداوند یعنی میفرماید که چنین چیزی نبوده در هستی، اصلا وجود نداشته، من اینو درستش کردم، خلقش کردم، اونم نه اره و تیشه بردارم کره ها رو رنده کنم، بسابم گردشون کنم، نه. چجوری؟ فانما یقول له کن فیکون. گفتم باشی و کل این هستی به وجود اومده. اینو میگم بدی. سوره انعام هم به این مسئله اشاره کرده. باز این اون وقت که میگفتم خانمایی که 50 بار سوره انعام رو ختم کردید آیا به این نکاتش توجه کردیم که 10 مورد رو ماه رمضان براتون از سوره انعام گفتم که قول میدم به یک موردش خانم ها التفاتی نداشتن. بعدم بهش بپرسی بگی چند بار ختم کردی، میگه 50-60 بار این سوره رو ختم کردم. انا یکون له ولدون، اولش میگه بدیع السماوات والارض ولم تکن له صاحبتون و خلق کل شیئن و هو به کل شیئن علیم. من این آسمان و زمین رو نوع نوع خلق کردم. بعد اشاره جالبی میکنه، میگه فکر نکنی که من بچه دارم یا زن دارم یا فلان. چرا خدا به این اشاره میکنه؟ میخواد بگه که شما برای بچه دار شدن باید فعلی رو انجام بدید، برای زن دار شدن باید فعلی رو انجام بدید، برای همسر دار شدن همه هر کاری شما باید بکنید باید یک فعلی رو انجام بدید تا اون کار. اتفاقا بوعلی سینا به این موضوع اشاره میکنه که یه نجار اگر میخواد یک، مثلا میگم حالا، یه کمدی رو بسازه به چند تا چیز لازم داره، به چند تا چیز نیاز داره. یکی ماتریال قضیه است، یعنی اون مواد اولیه است، چوب. دوم وسیله‌ای که اون شیء رو خلق کنه، اره، تیشه، فلان. سوم زمان. چرا در صنعت ما به سه چیز احتیاج داریم؟ یکی مواد اولیه، یکی ابزار کار، یکی زمان. اما در خلقت بدی هیچ کدوم اینا رو نیاز نداریم. خداوند میفرماید نه زمان، نه مواد اولیه، نه وسیله، هیچی. گفتم باش شد. این بدیعه، این خلقت، خلقت بدیعه. در نهج البلاغه گفتن آره ما از نهج البلاغه صحبت میکنیم، بالاخره آقای شیبانی اینجاست، میترسیم ایرادمونو بگیره. ولی خب ما در نهج البلاغه خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام در مورد یک خلقتی صحبت میکنه که میگه اول همه این جهان یک جهان منقبض بوده. الان هم تمام علمای جهان، تمام ستاره شناسا، فضا شناسا اینو تایید کردن. همشون، همه ستاره شناسا، فضا شناسا اعتقادشون بر اینه که جهان یه نقطه بسی چیز بوده، منقبضی بوده، بعد اون نقطه منفجر شده، شده 5 تا، 5 تا یا منفجر شدن 10 تا، 10 تا یا منفجر شدن، همینجوری بسیط شده، بسیط شده، بسیط شده، این عالم خلق شده. توی حضرت عبدالعظیم موزه آسمان هست، برید ببینید. فرضیه علمای امروز رو نوشته، حالا نه مولا امیرالمومنین، که اول جهان یه نقطه‌ای بوده قدی ارزن. این جهان رو ببینید به این عظمت، قدی ارزن بوده. این ذره منفجر شده، علمای چیز میگن و تو دین، حالا امیرالمومنین میگه ما کاری نداریم اصلا. امیرالمومنین 1400 سال پیش اینو فرموده، ما بهش کاری نداریم. الان علم اثبات کرده این قضیه رو که اول کل این هستی یک ذره‌ای بوده قد یک ارزن، بعد این منفجر شده، هی باز شده، بسیط شده، باز شده، باز شده، هی منفجر شده، تمام این کهکشان ها رو به وجود آورده. تو حضرت عبدالعظیم برید این رو به صورت یه نمودار کشیدن خیلی قشنگ، از همون نقطه شروع کرده تا رسیده به الان که بعد به این انتها که میرسی منظومه شمسی، کره زمین، مریخ، همه چی هست، همه اینا رو بگیری بری تا اون ته میرسی به اون نقطه انا لله و انا الیه راجعون، هم که الان میگن یک سیاه چالهایی در عالم به وسیله این ماهواره ها دیدن که سیاه چاله های عظیمی هست که این کهکشان ها رو میبلعه. بعد میگن فقط ما اینو میدونیم که داره جهان دوباره به سوی اون نقطه کوچیکه برمیگرده، همین منظومه شمسی هم یه روز تعطیل میشه. حالا ما زور بزنیم زمین بخریم، خونه بخریم، نمیدونم دنبال اسکناس باشیم، فلان باشیم، آخرش میره اون نقطه کوچولوه میرسه. حتی اگه دنبال علم هم باشی به درد دیگه نمیخوره، مگر اینکه این علم خودتو نجات بده. حالا بیا مثلا مجسمه های عجیب خلق کن، هنری، نقاشی های فلان، چی خط بنویس، همه اینا هم بمیره. 20,000 جلد کتاب بنویس، اگر کتابی نوشتی که اون طرف به دردت خورد تو رو نجات داده، چون اینم از بین میره. بهترین کتابای عرفانی رو هم بنویسی از بین میره. تا تو این دنیاییم باید یه کاری بکنیم، فقط باید یه کاری بکنیم که اینجا سعادتمند زندگی کنیم، اونجا هم سعادتمند، اینجا غصه نخور، قصه نخور، قصه هیچ چیز نخور، به درد نمیخوره. همه این هستی یه روز از بین جمع میره، جمع میشه. بعدی یعنی اون نقطه هم نبوده اون روزی که خداوند هستی خلق کرده. حالا بعد بو علی سینا اومده در مورد زمان صحبت کرده، زمان چیه؟ زمان دارای اجزاء قبل و بعد یا تقدم و تأخر است که با هم جمع نمیشه. زمان یه چیزیه که یه اول داره یه آخر، دقت کنید. اینا همه برمیگرده به اون سری که بالای نیزه سا، حوصلت سر نره. اثبات اون قضیه است، اثبات معرفت شیعیه. یعنی شیعه این تفکرش رو چجوری باید ثابت کنه؟ زمان چیه؟ بو علی سینا البته صدرالمتألهین هم همینو میگه، دیگر فلاسفه فخر رازی و دیگران هم همینو میگن. میگن زمان یک چیزی از دو جزء متقدم و متأخر ساخته شده، یعنی یه اول داره یه آخر. وقتی که این آخر میاد اول از بین میره، همین مثل امروز اومد دیروز از بین رفت، یک ساعت دیگه بیاد این ساعت که ما توشیم از بین میره. این تعریف زمانه. من گفتم اینا رو که به شما میگم در مورد زمان دو جلد سه جلد کتاب نوشته شده، من همش تو یک کلمه بهتون گفتم. کلن میخواد بگه زمان اینه. پس بنابراین ازل و ابد هم یه قسم جزی از زمانن. ازل یعنی اول، ابد هم یعنی آخر. پس اگر بگیم که ائمه ازلی و ابدی هستن، زود یقه ما رو نگیریم بگین اه شرک، خدا ازلی و ابدیست. نه خیر، خدا فوق ازلی و ابدیست. ما ازلی و ابدی نیستیم، ائمه ازلی و ابدی هستن. علی ازلی و ابدی است، علی اول است و آخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه اینا اندازه است، یه اندازه داره. اونی که نه اول نه آخر خداست، اونی که فوق اول و فوق آخر خداست. تا میگی هو الاول علی، اول علی آخر، زود میگن این علی اللهیه. میگی چرا؟ میگه خدا فقط اول و آخر نداره، اول و آخره. نه بابا، خدا اول و آخر نیست، خدا قبل از اول و بعد از آخر، اینم یه حد خودش که من گفتم، حالا من عقلم نمیرسه بیشتر از این. خب چرا من این مسئله بدیع رو گفتم؟ بدیع رو برای این گفتم که خداوند چیزی رو خلق میکنه، دقت کنید، که هیچ وقت اون چیز وجود نداشته. آیه، خب اون چیز چیه؟ و علامات به نجم هم یهتدون، نحل آیه 16 میگه این ستاره ها و اینا رو ما علامتی خلق کردیم تا شما گمراه نشید، دقت کنید. بعد میگیم خب این ستاره ها و ما یعنی چی ما گمراه نشیم؟ امام صادق فرمود رسول الله النجم و علامات هم الائمه. رسول خدا ستاره است، اون علامات هم ائمه هستن. امام رضا علیه السلام قال رسول الله به علی، یعنی امام فرمود که رسول خدا به امیر المومنین فرمود انت نجم بنی هاشم. حالا به مقام ابوالفضل آدم پی میبره، علی ستاره بنی هاشمه. یونس 101 قل انظروا ماذا فی السماوات والارض و ما تغنی الآیات و النذر، که اونجا هم فرمود الآیات هم الائمه و النذر هم الانبیا. ببینید اینا رو خداوند، این آیاتی که ما میخونیم ائمه هستن. چرا من اینا رو گفتم؟ به بدیع چه مربوطه؟ عرض میکنم یعنی بدیع چیزی است که اصلا نبوده بعد خلق شده، اصلا نبوده. بعد بدیع چه جوری خلق شده؟ بدیع یعنی چیز نو، بدیع نه با وسیله خلق شده، نه با زمان لازم داشته، نه مواد اولیه لازم داشته. این هستی رو خداوند با یک ماتریالی ساخته، ماتریالش همون نقطه ریزه بوده که اونجا بوده، بعد اون منفجر شده و این جهان ساخته شده. اما بدیع غیر از اونه، بدیع چیزیه که هیچ مواد اولیه‌ای نبوده. نحن علم الله البالغه و تراجم وحی، ما همه علم خدا هستیم و ترجمه های وحی. و نحن حجت الله من دون سماء و فوق الارض، هر چی زیر آسمان و بالای زمین است ما حجتیم بر او. پس معلوم میشه اینا یه چیزی غیر از این مواد جهانی هستن. معلوم میشه ائمه از جنسی هستن که اصلا هیچ ربطی به این جهان نداره. اون بدیعی که خداوند میفرماید من خلق کردم، همین ائمه هستن که هیچ ماتریالی نداشته، نه مواد داشته، نه اسباب داشته، نه زمان. الحجه قبل الخلق، بعد الخلق، مع الخلق. قبل از این که این هستی هم خلق شده، پس معلوم میشه قبل از سماوات و الارض اونا ساخته شدن. سماوات و الارض موادشو داشته خداوند، یه موادی رو درست کرده، از اون مواد این هستی رو ساخته که زمان بهش میخوره، وسیله بهش میخوره، فعل خداوند بهش میخوره. اما اونجا نه فعل نه قول، هیچی. اون باشی هم که ما فکر میکنیم کلمه است و زبانه، اونم ما خیال میکنیم. اراده کنه خداوند اون چیز خلق میشه. ان الله تفرد فی وحدانیه ثم تکلم بکلمه، یه کلمه رو بعد خلق کرد فصارت نورا. خداوند کلمه رو خلق کرد که اون نور بود. ثم خلق من ذلک النور محمد و علی و اتم. مجبور اینو بره مطالعه کنه، همونطور که یه روزی امیرالمومنین فرمود که جهان یک جهان منقبضی بوده کوچولو، بعد منفجر شده. امروز دنیا بهش پی برده. علم فضاشناسی، علم جهانشناسی، علم ستاره شناسی امروز فهمیده اون حرف درست بوده. یه روزی هم اینو میفهمه که باید یه چیزی قبل از این جهان خلق شده باشه. موسی اومد اون عصا رو انداخت، شد اژدها، اژدها رو خلق کرد، اما اون عصا بود، یعنی مواد اولیه داشت، زمانم داشت همین اندازه که اونو پرت کرد، وسیله هم داشت اون دستی که اونو پرت کرد. بدیع نیست اون چه که موسی خلق کرده، چون هر سه تا چیز رو داشت، هم مواد اولیه داشت، هم زمان داشت، هم اسباب. بدیع چیزیه که هیچ کدوم از اینا رو نخواد. مخلوق اینجوری هم داریم؟ بله. مخلوقی که هیچ وسیله‌ای نمیخواد، هیچ زمانی نمیخواد و هیچ ماتریالی هم نمیخواد. جنس ائمه، جنسشون چیزیه که ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم چیه جنسش، جنس اینا رو ما نمیدونیم چیه. یه نوری شنیدیم فقط، فکر میکنیم همین نوره. چجوری اینا رو میفهمیم؟ باید قلبمون در اقبال باشه. دقت کنید، این موضوع خیلی مهمه ها. هر وقت قلبمون در اقبال باشه ما این چیزها رو میفهمیم. ادبار و اقبال، یک بار چند بار توی حسینیه در موردش صحبت کردم. اقبال و ادبار دو تا حالتی است که بر قلب عارض میشه. اقبال زمانی عارض میشه که ما همه چیز رو یعنی چیزهای خوب رو میپذیریم. ادبار که سردی باشه و بسته شدن باشه، زمانیه که ما هیچی رو نمیتونیم قبول کنیم، نمیفهمیم که قبول بکنیم. آقا امام رضا میفرماید ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب ها در ادبار و اقبال هستن. و نشاط ها و فتورها، گاهی نشاط دارن گاهی بسته و خموده و تاریکن. بعد میفرماید فعضا قبلت بسرت و فهمه، اون موقعی که در اقبال هستن هم میفهمن هم میبینن. خدا کنه ما زمانی رو که میخوان راجبه یک حقیقتی، دقت کنید، راجبه یک حقیقتی میخوان ما رو روشنمون کنن، خدا کنه اون لحظه قلبمون در اقبال باشه. تا بگه علی ولی خداست میپذیری، دلت میپذیره. اما اگر اون لحظه قلبت در ادبار باشه، میگی برو بابا امام حسین میدونسته برای چی رفته، خدا که میدونه من فقیرم، چرا بهم نمیده؟ حتما باید بهش بگم. چیه؟ قلب در ادباره. خدا که میدونه که هیتلر ظالمه، این همه آدمو خواهد کشت، چرا خلقش کرده؟ اینجا قلب در ادباره. خدا که میدونه شم میخواد بیاد او رو بکشه، خدا که میدونه به اسرای کربلا این همه، چرا؟ اونجا قلب در ادباره. فهم این مسئله خلق بدی، باید قلبت در اقبال باشه تا بفهمی که امیرالمؤمنین بدیع بدیع بود، نوترین چیزی که خداوند خلق قبل از این که هستی رو خلق کنه. پس باید این یک کاری از دستش بر بیاد. این خلق قبل از خلق، خلق مع الخلق، خلق بعد الخلق، باید یک کاری از دستش بر بیاد، باید غیر از من و تو باشه، وگرنه چه احتیاجی داریم؟ چرا بگیم یا علی؟ به قول اون بابا که ما رمضون به هم گفت، چرا میگید یا علی؟ شعر که این باید بگید یا الله، اون قلبش در ادباره. تا سحرم بحث کردیم در دکون این آقای گرگانبگ، آخرم باهاش به نتیجه نرسیم. هیچ کتابی هم جز قرآن قبول نداشت، نه نهج البلاغه رو قبولش داشت. بعد میگفت من شیعه‌ام، هیچی رو قبول نداشت، نه کتب اربعه شیعه رو قبول داشت الی آخر. این مسئله بدیع رو باید ما بفهمیم با دلمون. دل ما باید بگه علی نوترین مخلوق خداونده، نوعی نو، هرگز هم کهنه نمیشه. چرا؟ جهان کهنه میشه و جهان از بین میره، زمان از بین میره، مکان از بین میره، ابزار از بین میره، ماتریال و این مواد هم از بین میرن. تنها چیزی که نوع نو میمونه اونیه که نو خلق شده، او باقی میمونه. بعد گفت انت نجم بنی هاشم، بهش گفت تو ستاره بنی هاشم. خود علی هم به حضرت ابوالفضل پسرش گفت انت قمر بنی هاشم، تو ماه بنی هاشم. قرآن میفرماید و قال الذين لا يعلمون، اونایی که نمیفهمند اینو میگن لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ میگه اومد سوال کرد که یا علی چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ گفت اگه خدا با ما حرف بزنه قبول میکنی؟ خدا بیاد با ما حرف بزنه. گفت بله. گفت یه روزی تو همین کوفه خدا با ما حرف بزنه، تو همین شهر. قبول نکردن، خدا هم باشون حرف زد قبول نکردن. ما وقتی که میگیم که ما شیعه ایم، خب یه نفر از ما بپرسه باید ما بتونیم مستدل جوابشو بدیم. قرآن میگه اگر اونا میگن چرا خدا با ما حرف نمیزنه، چرا خدا هم با اتون حرف میزنه اما تو قبول نمیتون کنی، قلبت در اون لحظه در ادباره. موقعی که کاروان و سرا وارد شهر کوفه شد، اولین جایی که اینا وارد شدن کوفه بود، نزدیکترین جا به کربلا بود، اونایی که رفتن کربلا میدونن کوفه نزدیکترین منزل بود. اولین جایی که وارد شدن اونجا، موقعی که وارد کوفه شدن قلب مردم کوفه در ادبار بود. شما و وجدانتون، بعد نفهمترین آدم، نفهمترین آدم وایستاده تماشا میکنه، میگن یه عده رو میخوام بیارن تو. ببین اینا چیزاییه که خیلی باید بهش دقت کنیم، باید با خودمون کلنجار بریم. فکر نکنین که اگه آقا امام زمان وارد بشه، همین الان من و تو، ایشالله که ما اونجوری نیستیم، من و تو، نه، ممکنه ما هم یه موقع جلوش وایسیم. میاد برات استدلال میکنه، تو نمیپذیری، خیلی خطرناک. نفهمترین آدم ها، ابلهترین آدم ها نگاه میکنن یه کاروانی را آوردن تو شهر، میگن اینا اسرا هستن. خب قلبت در ادبار نباشه موقعی که حق رو بهت عرضه میکنن. بعد اینا نگاه میکنن میبینن این کاروان رو آوردن، تو کل این کاروان یه دونه مرد هست، اونم یه مردیه که مریض، بیمار، لاغر، اینو چون نمیتونست راه بره گفتن که چون نمیتونه راه بره سوار شطورش کنید با شطور بیاد. اینو با حضرت سجاد رو داریم که چندین بار بر شطور نشوندن، اونقدر حالش بد بود که از بالای شطور به زمین افتاد. آخر سر دیدن این راه که نمیتونه بیاد، رو شطور هم که نمیتونه بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن دوتا پاشو از زیر شکم شطور با تناب ببندیم. این جهاز شطورم چوبی بوده، چون هنوز روش نمدی نمیدونم یه دوشک یه چیزی که ننداخته بودن، همونجور جهاز چوبی میذارن بعد روش دوشک و اینا میذارن. خب اینم که میبینن یه دونه مرد توی این کاروانه، اونم با تنها پاهاشو از زیر بستن، اونقدر این پاها به این چوب سابیده شده که میگن از پاشنه پای آقا خون میچکه. بعد در بعضی مقاطع نمیشن دستاش هم با زنجیر به گردنش بسته بودن، بعضی ها که میگن به این شکل بسته بودن. اگر به این شکل بسته باشن که دیگه ما مصیبت. خب یک مرد اینجوری تو این کاروانه، بقیه کاروان همه بچه، قلب تو ادباره ها. اگه آقا امام زمان بیاد میگن از مساجد به جنگ آقا میرن، مال اینه که قلب تو ادباره. هر چی میگه بابا من امام زمانم قبول میکنی تو، من قبول نمی، ایشالله که میگم ما نیست. من یه چیزی بهتون میگم، حاضرم سر این مسئله با تمام علمای دینی سر این مسئله بحث کنم که گریه کن امام حسین دشمن امام زمان نمیشه. حاضرم سر این مسئله بحث کنم، هر کی گریه کن امام حسین باشه. اگه دیدی از امام حسین خوندن گریه گرفت، بدون دشمن امام حسین نمیشه. اگه دیدی روزه گوش کن شدی، اگه یک هفته روزه امام حسین گوش نکنی دلت میگیره، بدون تو دشمن امام زمان نمیشی و میری پای رکابش میجنگی. اگه دیدی نه اصلا اهل این بساط نیستی، مطمئن باش که اگه بیاد یه دونه سنگو به طرفش پرت میکنی. کاروان وارد شهر شده، زن و من پر از آدم درس خونده بوده تو کوفه جمع شدن نگاه میکنن، میبینن یه عده زن و بچه رو با زنجیر و تناب بستن، بچه های دو سه ساله اونقدر پا به رهنه اینا رو آوردن تو کربلا. وقتی ما رسیدیم کربلا، اونایی که با ما بودن میدونن، از این ور خیابون ما ساکامون رو گذاشتیم زمین، اون ور خیابون هم حرم حضرت سید الشهدا بود، گفتیم این یه تیکه رو این ور خیابون تا اون ور خیابون کفشاتون رو درآوریم پا به رهنه بریم. کفشامون رو درآوردیم، جورابامون رو درآوردیم، این یه تیکه خیابون رو می‌خواستیم بریم، پامون میسوخ نمیتونستیم رو زمین بذاریم، هی پامون رو بلند می‌کرد، هر کاری می‌کردیم پامون رو زمین نمیتونستیم. این بین الحرمین رو میخواستیم از حرم امام حسین تا حرم سید حضرت ابوالفضل بریم، چنون پاهمون سوخته بود در حرم رسیدیم پاهمون تا غلظ در حرم که رسیدیم. اینا با خودشون نمیگفتن بابا فرض کنیم اینا اسیر، اصلا اینا که با شما نجنگیدن، اینو زن و بچه اونا بودن، فرض کنیم اونا اسیر جنگی، اینا هم با شما جنگیدن، بابا بی انصافا از کربلا اینا رو تا کوفه پیاده و پا برهنه آوردیم، پای اینا داره. ببینید قلب تو ادباره، قلبشون تو ادبار بود. هرچی قرآن خون بالای نیزه این سر، هیچ کس قبول نکرد. 40 منزل قرآن خون، 100 آیه بالای اون نی قرآن خون. اونایی که میگفتن چرا خدا با ما حرف نمیزنه، حرفشو گوش نکردن. توی تا مجلس یزید این سر قرآن خون. آخر تو مجلس یزید دیدن قطع نمیشه قرآن خوندن این، این که یزید چوبو برداشت، برای همین برداشت، دید قطع نمیشه چوبو برداشت، اونقدر به این لب زد، آخر سر امام حسین دید تو گوشه این فرو نمیره، گفت سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدا لعنت کنه تو ظالمو که صدای قرآن را هم نمیشنوه. شروع کرد زدن به لب و دندان امام حسین تا این آیات قرآن رو نخونه. گوهر قاری قرآن بخونه، همه ما دیدی میگیم الله الله، احسنت احسنت، ولی اونجا قاری بزرگ خداوند قرآن خون به جای تشریف با چوب زدن دهان و دندانش. یه وقت دید یه بچه کوچکی صدا میزنه همه برا چی داره میزنه با چوب به لب و دندان. دشمن امام زمان نمیشی، اگه دلت برای روزهای امام زمان تنگ شد دشمن امام زمان نمیشی. امام زمانم بیاد باش میجنگی، اما بمیرم برای اون سید حسنی که وارد شهرها میشه، اونقدر سنگش میزنن مردم سرشو میشکنن. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بابي انت وامي. يا حسين دعاهایی که میکنند به هدف اجابت مغروم بفر. خدایا مسلمان را از شر کفار بیدین در امان بدار. خدایا زبان گویای رئیس جمهورمونو تو این کشورهای آمریکایی گویاتر بفرما. خدایا شر کفار و صهیونیسم از سر مسلمانای دنیا کوتاه بفرما. یک مستندسازی اون هفته تلویزیون مستنداش نشون داد، اروپایی هم بود، از آفریقا، از تمام جای دنیا فیلم گرفته بود، عکس گرفته بود. انسان اینا رو نگاه میکرد جیگرش کباب میشد. تو همه جای دنیا دارن ظلم میکنن غربیا، در همه جای دنیا دارن ظلم میکنن. این شخص ده ها کشور رفته بود و از ظلمی که اینا به مردم میکردن فیلم گرفته بود. آخر سرم میگفت خدایا، یه غربی میگفت خدایا من این فیلمایی که گرفتم منو معروف میکنه، اما به قیمت خون و جون این مردم تموم شده. انشالله که من، خودش میگه، میگه انشالله که من هدفم این نباشه که معروف بشم، هدفم این باشه که گریه و اشک و سوز اینا رو به گوش مردم جهان برسونم. خدایا خداوندا همه مظلومای عالم از شر ظالمان در امان بدار. خدایا این عربای، نگیم چیزی دیگه، خدایا این عربا رو بهشون یه فهمی عطا بفرما. اونا رو این نفاق و کفر رو از درونشون بردار. رهبر انقلاب خدایا در کنف حمایت و هدایتت بدار. شر اونهایی که میخوان به او شر برسونن از سر ایشون دور کن. آقا امام زمان را از ما راضی کن. نامه های ما امروز خدایا پاک و پاکیزه به دست اون جناب برسون. ثوابی از این مجلس نثار اموات ما بگردون.